عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز. توی این دیویدی در خدمتتون هستم با مسئله مصاحبه انگیزشی. فکر میکنم تقریبا همه شما این اصطلاح رو شنیدید. به قدری فراگیر، معروف و مشهور شده که حتی به رسانه‌های عمومی، به روزنامه ها و اینها هم کشیده و حتی یک حاله ای از تقدس یا میشه گفت یک حاله ای از احترام دور خودش خلق کرده. میگن باش مصاحبه انگیزشی انجام بده، با اون نوجوان MI موتیویشنال اینترویوینگ بکن و یه جوری داره به صورت یک مداخله خیلی پرطرفدار در روانشناسی، روانپزشکی و رواندرمانی معاصر در میاد. امیدوارم این چند ساعتی که در خدمتتون هستم بتونم ارکان و اصول مصاحبه انگیزشی رو خدمتتون منتقل کنم، تکنیک هاش رو خدمتتون بگم، چارچوب های اجرایش رو بگم و در انتها شما قادر باشید که این مصاحبه رو به صورت ساده و ابتدایی در واقع انجام بدید و به تدریج مهارت های خودتون رو افزایش بدید. آموزش مصاحبه انگیزشی تو دنیا الان بیشتر در قالب کارگاه های دو روزه است و وقتی میپرسی چند ساعت در واقع کار براش لازمه، اکثرا تاکید دارن که شاید 18-16 ساعت دو روز کارگاه بیسیکش باشه و بیشتر کورس ها، بیشتر دورهای آموزشیش در قالب دو روز هست که این دو روز بخشش بحث های تئوریه که من فکر میکنم تقریبا همه اون رو خدمتتون پوشش خواهم داد و یه قسمتش کار عملی هست، تمرین هست و در واقع کار کردن بر روی کیس ها. پس امیدوارم در انتها شما بتونید اون چیزی رو که در کارگاه‌های متعارف و مرسوم این قضیه هست یاد بگیرید. تو سال‌های اخیر در کشور ما هم مصاحبه انگیزشی خیلی طرفدار پیدا کرده و نهادهای مختلف، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، حتی دفترهای بین‌الملل، سازمان‌های مثل WHO، UN، کارگاه‌های متعددی در زمینه مصاحبه انگیزشی برگزار کردند. و حالا چه خوشمون بیاد، چه خوشمون نیاد، تقریبا مد روز شده و همه جا صحبت از مصاحبه انگیزشی است. حتی اگه شما دوست نداشته باشید و ارکانش رو هم قبول نداشته باشید، باید باهاش آشنا باشید. کسی که تو حوزه علوم رفتاری کار میکنه باید حتما این اطلاعات رو داشته باشه. مصاحبه انگیزشی واقعا فرزند خلف و میتونیم بگیم برین چایلد ویلیام میلر هست. ویلیام میلر متولد 1947 و هنوز زنده است و در واقع تو سالهای 1975-80 روشی رو ابداع کرد که به تدریج طرفدار پیدا کرد و امروزه مقالات خیلی زیادی در این زمینه چاپ شده و خود میلر هم یکی از پرکارترین افراد در چاپ مقاله، نوشتن کتاب و برگزار کردن کارگاهه. او خیلی پرکاره، از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر میره، مرتب کارگاه میذاره و روش خودش رو تا میتونه داره ترویج میکنه. روش او موتیویشنال اینترویوینگ هست که گاهی اوقات به صورت اختصار ببخشید بهش میگن MI. MI رو پزشکان عزیز با میوکاردیال اینفارکشن، سکته قلبی، نباید اشتباه کنید. پس شما میبینید مقالات زیادی مینویسن Principles of MI، نتایج MI، یعنی Motivational Interviewing. و ببینید زیر کتابش چی نوشته. Preparing people for change، آماده سازی مردم برای تغییر. پس هم یالان یه ایده اومد دستتون که مصاحبه انگیزشی چیه. مصاحبه انگیزشی نوعی مداخله، نوعی اقدام درمانی است که هدفمون آماده سازی مردم و تشویق مردم برای تغییر هست. بیاین چند نکته رو راجع به مصاحبه انگیزشی فهرستوار خدمتتون ارائه بدم تا کم کم باهاش بیشتر آشنا بشید. اینا خدمتتون بگم، اگه کتاب‌های میلر رو بخونید، من کتاب‌هاش رو، این در واقع کتاب موتیویشن اینترویوینگ که بهترین چاپش چاپ دومش هست، توی دیویدی تون گذاشتم. چاپ سومش هم اخیراً یکی دو سال پیش به بازار اومده، ثرد ادیشن، اون رو هم تو دیویدی تون گذاشتم و بیشتر این مباحث این دیویدی استخراج شده از چاپ دوم و چاپ سوم هست، ولی به نظر من چاپ دومش جلد بهتری هست. تو چاپ سوم یه مقدار بازاری تر شده و متاسفانه یه مقدار به نظر من افول کرده، خیلی اومده توسعش بده، خیلی اومده ساده انگاریش کنه، میخواد دیگه به همه جا دست بندازه و شما یه احساس شاید جذابی رو که تو چاپ دوم داشتید دیگه در چاپ سوم ندارید. بیاین چند نکته رو راجع به مصاحبه انگیزشی ببینیم. یک، اساس اون در عمل همون روان درمانی مراجع محوره. این به نوعی فرزند روان درمانی مراجع محور، client centered psychotherapy، نظامی که کار راجرز ابدا کرده است. برای همین من اصرار دارم قبل از این دیویدی حتما شما 4 ساعت دیویدی روان درمانی مراجع محور رو مشاهده کنید دوستان. اگر مشاهده نکنید شرمنده متوجه نخواهید شد. این در اصل بیشتر اون چیزهایی رو که داشت روی نظام کار راجرز ساخت و بنا کرد. منتها در مقایسه با روان درمانی راجرزی کوتاه‌تر، عملیاتی‌تر و کاربردی‌تر شده. حتی این صحبت‌ها هست که میگن همه چیه مصاحبه انگیزشی، تمام ارکان تکنیک‌هاش رو به نوعی کار راجرز ابدا کرد. منتها میلر شاید بازاریاب خوبی بود، شاید مدرس قوی بود، شاید خیلی در ترویج و سر و صدا کردن موفق بود، تونست شهرت این رو به عهده خودش بندازه و در واقع مشهور بشه، و شاید هم یه دلیلش این بود که اومد اون رو خیلی کوتاهش کرد، خیلی عملیاتیش کرد. در دیویدی کار راجرز خاطرتون هست گفتم راجرز معتقد بود اولا روان درمانیش فرایند رشده، شما قراره که یک تغییر عمده در کاراکتر طرف با اون روان درمانی ایجاد کنید. گفتیم به اعتقاد راجرز 6 ماه تا 1 سال طول میکشید و همچنین یادتون هست راجرز اشاره میکرد درمانگری که میخواد روان درمانی مراجع محور انجام بده خودش باید یک شخصیت مچور داشته باشه، شخصیت بالغ داشته باشه، باید ناهمخوانی تو وجودش نباشه، این کانگروئنس نداشته باشه، باید جنیوئن باشه، اصالت داشته باشه. به اعتقاد من ویلیام میلر اومد خیلی از اینا رو تعدیل کرد. اولا نظامی ابداع کرد که میگه معمولا 2-3 جلسه هست، حتی 1 جلسه ایش هم وجود داره. بله دوستان عزیز، مصاحبه انگیزشی 1 جلسه ای هم وجود داره، فقط مثلا 40 دقیقه، 90 دقیقه، حتی 10 دقیقه مصاحبه انگیزشی انجام میدن. 10 دقیقه، فقط 10 دقیقه. خیلی عملیاتیه، میگه اینو بگو، اینو بگو، اینو بگو، اینو بگو، اینو نگو، اینو نگو، اینو نگو، اینو نگو، اینو دنبال کن. در صورتی که نظام راجرز یاد باشه اصلا خیلی پیچیده بود، میگفت اول باید وارد تراپیوتیک ریلیشنشیپ بشید، بعد این تراپیوتیک ریلیشنشیپ نقش پرمیسیو داشته باشه، نمیدونم یک نگرش مثبت بلا شرط داشته باشی و به فرد اجازه رشد بدی. در صورتی که میلر خیلی از اینا رو زده و خیلی کاربردیش کرده. شما وقتی نگاه میکنی از اختلالات شخصیت، الکلی، چاقی، ورزش نکردن، هر رفتاری رو نگاه میکنی براش اومده مدول موتیویشنال اینترویوینگ یا مصاحبه انگیزشی ابدا کرد. و متاسفانه بعضی ها اینو میگن، میگن میلر و عمق اصلا راجرز رو نداره، حتی بعضی ها میگن صداقت او رو نداره، یه مقدار بازاریاب خوبیه، خوب تونسته انواع کتابچه‌هاش رو چاپ کنه، کارگاهاش رو بذاره، سی دی و دی وی دی و ایناش رو درست کنه، در نتیجه خیلی رشدش داده، ولی اساس اون روان درمانی مراجع محوره. و به شخصه من معتقدم هر آنچه که تو روان توی موتیویشنال اینترویوینگ هست راجرز گفته، یعنی او قبل از او همه اونا رو کشف کرده و در اون کتاب Psychotherapy and Counseling and Becoming a Person تمام شالوده های مصاحبه انگیزشی وجود داره. این فقط تونسته خوب بفروشدش. در ابتدای امر مصاحبه انگیزشی برای درمان الکل و مواد مخدر بود، یعنی کمک کنیم افراد الکلیک، افراد معتاد تصمیم به تغییر بگیرند، رفتارشون رو عوض کنند، موادشون رو بذارن کنار، ولی به تدریج به حوزه های دیگه در واقع سرایت کرد و تو سالهای اخیر خیلی مورد توجهه. اینقدر مورد توجهه که شما اگر علاقه ای هم بهش نداشته باشید باید برکنش رو بلد باشید، مثلا جزء منظوماته، اینقدر دیگه باب شده و اگه شما بلد نباشید روانشناس، روانپزشک، مشاور، مددکار نیستید. خب به سادگی بخوایم بگیم چیه مصاحبه انگیزشی، اینه، من تعریف دقیق‌ترش رو جلوتر میگم، یه اقدامی است برای علاقمند کردن انسان‌ها به تغییر. یعنی هر جا شما یه رفتاری داری که سمجه، پایداره، تکون نمیخوره و دوست داری اون رفتار تغییر کنه، مثالاش خیلی زیاده، مواد مخدر مصرف میکنی و دوست داری مصرف نکن، یا دودلی مصرف بکنم نکنم، حس میکنی اضافه وزن داری و لازمه ورزش کنی ولی در این حال حال و انرژیشو نداری، احساس میکنی باید غذاهای چرب و فست فود کمتر بخوری و سبزیجات بیشتر بخوری و
ولی جذابیت فست فود رو نمیتونی ول کنی. یعنی هر جور یه احساس دودلی داری، از یه جهت فکر میکنی باید تغییر کنم، از یه جهت حس میکنی که نه ولش کن، خیلی اصراری نیست، معتقدن مساوی انگیزشی به کمک شما میاد، ابزاریست برای علاقمندسازی انسانها برای تغییر. و طبعا یک اقدام مداخله و درمانیست دوستان عزیز. فکر نکنید فقط مصاحبه، وقتی صحبت از مصاحبه میشه مردم معمولا بیشتر مصاحبه تشخیصی و اینا به ذهنشون میاد، ولی در واقع شاید میگفتیم روان درمانی انگیزشی. یعنی حالا اینترویوینگ میگن دلیل داره، چون اینا میخوان از بار درمانش کاسته بشه که فراگیرتر بشه. در نتیجه این اینترویو واضحا یک مداخله و درمانه و میتونه حالتهای مختلفی باشه. به خودی خود میتونه باشه، یعنی به خودی خود یه درمانه، میتونه آماده کننده یه فرد برای ورود به یه درمان دیگه باشه. مثلا من با یه نفر 3-4 جلسه مصاحبه انگیزشی انجام میدم که وارد CBT بشه، 3-4 جلسه باش مصاحبه انگیزشی انجام میدم که وارد متادون بشه یا بیاد بره فعالیت رفتار درمانیش رو شروع کنه. پس میتونه به تنهایی خودش مداخله باشه، میتونه شروع یا جزئی از درمانهای دیگه باشه، یا میتونه حتی پارالل کنار درمانهای دیگه باشه، یعنی هم بیاد CBT هم مصاحبه انگیزشی. من به این مسئله خواهم رسید. پس فکر نکنید حتما خودش به تنهایی باید باشه یا هویت مستقل جزء ملزوماتشه، نه، یه سبکیه که میتونه با چیزای دیگه هم مخلوط باشه. برای همین امروزه میگن حتی مصاحبه تشخیصی، حتی دارو درمانی، حتی مداخلات بازتوانی و غیره رو بیاین با عناصر مصاحبه انگیزشی مخلوط کنید تا کارایش بره بالا. پس هم به تنهایی هم به صورت مخلوط قابل استفاده است. مثل حالا شما در نظر بگیرید مثلا بعضی غذاهاست که هم میتونی خالی خالی بخوریش، هم میتونی برید تو غذاهای دیگه، تو دلمه استفاده کنین، تو کوکو استفاده کنین و لذتشو ببرید. برای چه چیزهایی هست؟ چیزهایی که خیلی برجسته است: الکلیسم، مواد مخدر، چاقی و اضافه وزن، اهمال کاری و تعلل. این رو ترجمه پروکراستینیشن گذاشتم. پروکراستینیشن، اونایی که همش کاراشونو به روز دیگه میندازن، درس نمیخونن، پایان نامشون رو سر وقت انجام نمیدن، قرارداداشون رو سر موقع به انجام نمیرسونن، به این میگن پروکراستینیشن. رفتارهای پرخطر، رانندگی بی‌محابا، عدم استفاده از کاسکت برای موتورسوارها، نبستن کمربند، رفتارهای پرخطر جنسی، استفاده نکردن از کاندوم، رفتارهای مرتبط با HIV، همه اینها جزء حوزه‌های مصاحبه انگیزشی است. سبک‌های زندگی مشکل ساز، کم تحرکی، اضافه وزن، عدم ورزش کردن، زندگی پرمشغله و خواب نامرتب، هر چیزی که حس می‌کنی ناخواسته است. رفتارهای غیر بهداشتی، حتی دست نشستن، عدم استفاده از محصولات مثلا ضد عفونی کننده، بی‌علاقگی شغلی و حرفه‌ای، رفتارهای ستیزه جویانه اجتماعی و چیزهای دیگه. پس همه اینها براش مصاحبه انگیزشی به کار رفته و فهرست اینا خیلی زیاده. حالا قماربازی که میخواد قمار نکنه، آدمی که میگه میخوام مسواک بیشتر بزنم، دندونام خراب نشه، میره برای همه اینا اومدن مصاحبه انگیزشی ادو کنن. و حتی دوستان عزیز، پزشکان داخلی اومدن تکنیک‌های مصاحبه انگیزشی رو حتی برای 10 دقیقه اینا ابداع کردن. مثلا میگن متخصص قلب، متخصص پوست، دندانپزشک اگر میخواد با بیمارش مصاحبه کنه، مداخله بکنه، تو قالب مصاحبه انگیزشی انجام بده تا کارایش بره خوب بالاتر. حالا صحبت بر سر اینه که مسئله مصاحبه انگیزشی چیه؟ خیلی از اون رفتارهایی که نام بردیم، گرفتاری اصلیش چیه؟ وقتی خوب نگاه میکنید تو تک تک این فهرستی که من اینجا خدمتتون ارائه دادم، شما همواره با یک تقابل مواجه میشید. فرد دوست داره تغییر کنه، مثلا دوست داره بره ورزش، دوست داره فعالیت ورزشیش رو بیشتر کنه، دوست داره رژیم بگیره، و از اون طرف یک مقاومت دارید. یعنی یه طرف ذهنش، یه طرف فکرش میگه شروع کن موادت رو بذار کنار، بیشتر کار کن، دقیق تر کار کن، و یه طرف وجودش میگه بیخیال، ولش کن، حوصله ندارم، نمیخوام. و معتقده که وقتی شما با رفتارهایی که من مثال زدم مواجه هستی، همیشه همچین تقابلی داری و در واقع یک نبرد درونی در فرد شکل میگیره. از یه طرف میخواد تغییر کنه، از یه طرف نمیخواد تغییر کنه، میخواد تو شرایط موجود به اصطلاح در استاتوس کو بمونه. و این حالت رو اصطلاحا میگن امبیوالنس، یعنی طرف یه احساس دوگانه داره، یه دوگانگی داره، یه دلش میگه این کار رو بکن، یه قسمتی از دلش میگه این کار رو نکن. و وقتی شما میخوای تغییر رو نگاه کنی، میگن اتوماتیک هر فردی 4 پدیده مختلف رو در ذهن خودش سبک سنگین میکنه. یعنی اگه شما تصمیم گرفتی سیگارت رو بذاری کنار، تصمیم گرفتی بیشتر درس بخونی، تصمیم گرفتی صبح زود بیدار شی و بری ورزش کنی، معمولاً 4 پارامتر مختلف رو میای میسنجی. 1. فواید حفظ وضع موجود. مثلا اگه شما بگی میخوام سیگارم رو کنار بذارم، وضع موجود یه فوایدی برات داره. میگی مثلا وقتی سیگار میکشم شارژم، وقتی سیگار میکشم اشتهام خوبه، وقتی سیگار میکشم عصبانی نیستم، بگو بخندم، یا وقتی که ورزش نمی کنم برای خودم راحت میتونم تا 9 صبح بخوابم. یعنی برام یه فایده هایی داره. و فراموش نکنید هر کدوم از این رفتارهایی که من اینجا خدمتتون مثال زدم به نوعی برای بیمار یک فایده داره. حالا لغت بیمارم عوض میخوام من بکنم برم، چون خیلی از اینا بیمار تلقی نمیشن، مراجع تلقی میشن. و وقتی شما امپاتی میکنی، سعی میکنی درکش کنی، میفهمی که وضع موجود همواره یک فوایدی داره. حتی اون مریضی که میگه من از مصرف مواد مخدرم زله شدم، تمام زندگیم رو به هم ریخته، یه فایدهی براش داره. میگه لااقل وقتی اینو میزنم شب راحت میخوابم، وقتی اینو میزنم دیگه استخون درد ندارم، وقتی اینو میزنم 4 کلمه میتونم با بقیه مردم حرف بزنم. پس فواید حفظ وضع موجود. دومین چیزی که در نظر میگیره هزینه های تغییر، که خب حالا اگه من بخوام مواد رو بذارم کنار، با اون اسهال و دلپیچش چجوری مبارزه کنم، با وسوسه‌اش چجوری مبارزه کنم، وقتی من سیگارم رو ترک میکنم اون چند روز بیقراری رو چیکار کنم، وقتی من صبح میخوام پاشم برم ورزش، خب باید از قسمتی از فعالیت‌های دیگه‌ام بزنم، از خوابم بزنم، چجوری برم حموم، هزینه باشگاه رو چجور بدم. اینا همش هزینه هاییست که تغییر برمیداره. در مقابل هزینه هایی هم تو حفظ وضع موجود هست. اگه من ورزش نمی کنم داره کم کم فشار خونم میره بالا، نفس نفس میزنم، چهرم خیلی بد شده، ظاهرم اصلا جذاب نیست، یا من این موادی رو که دارم ادامه میدم داره پول من رو از بین میبره، اعتبارم رو از بین میبره، خانوادم رو داره ازم جدا میکنه. یعنی یه هزینه هایی هم میدم. و فواید تغییر، اگه مثلا مواد رو بذارم کنار چی گیرم میاد؟ دوباره چاپ میشم، پوستم باز میشه، بگو بخند میشم، خانواده به هم خیلی بیشتر احترام میذارم، یا اگه برم ورزش کنم هیکلم متناسب میشه، خیلی فرز میشم، قبراق میشم. پس ببینید در واقع ما 4 حالت مختلف داریم: فوایدی که وضع موجود برای شما داره، هزینه هایی که تغییر دادن وضع موجود به شما تحمیل میشه، در عوض هزینه هایی که وضع موجود برای شما داره، و فوایدی که در صورت تغییر رفتار به عاید شما میشه. این یک حالت 4-گانه است که تو همه گونه تغییر دیده میشه. خب یه طرف ترازو هزینه های وضع موجوده و فایده های تغییر اینا، و یه طرف دیگه ترازو در واقع هزینه های تغییر و فواید شرایط موجوده. منتها هر انسانی که میخواد تغییر کنه اینجور نیست که اون طرف غلبه مطلق داشته باشه، توی یه تعادل شکننده است. از یه طرف خب اینا هست، از یه طرف اونا هست. برای همینه که با خودش داره کلنجار میره، خب برم ورزش ظاهرم خوب میشه، ولی در عوض میدونی چیه؟ باید پول ورزش بدم، پول باشگاه بدم، صبح خواب نازم باید بزنم، از اون طرف وای حالا بلندشم که بعد بیاد بره دوش بگیره، همون بره، همه اینا میبینی یه حالتیست. برای همین طرف دوچار یک حالت دوگانگی میشه، یعنی از یه طرف میخواد تغییر کنه، از یه طرف میخواد وضع موجود رو نگه داره. در اصطلاح مصاحبه انگیزشی به این میگن ترازوی تغییر یا decisional balance. ما از این زیاد استفاده خواهیم کرد. تا تو مصاحبه انگیزشی یک اشاره عکیب، یک اشتغال ذهنی با ترازوی تغییر داره و معتقد همه انسان ها که در این شرایط قرار دارن همواره در یک ترازو هم. یه طرف سود تغییرشونه، یه طرف سود حفظ وضع موجود هست. پس حالا مصاحبه انگیزشی اینو میگه چه کنیم که مقاومت کم شده و میل به تغییر رفتار بیشتر شود. یعنی اگه شما میخواییم مصاحبه انگیزشی رو درک کنیم چی کار کنیم که از سهم این کاسته بشه و به سهم این افزوده بشه، چون شما طبیعتا دوست دارید که این طرف کفه رو سنگین تر کنید، یعنی اینجا رو که تغییر رو بیشتر دامن بزنید و طرف در اقدام تغییر خودش مصمم تر بشه. پس در واقع جواب این سوال میشه نظام مصاحبه انگیزشی. چه کنیم که مقاومت کم شده و میل به تغییر رفتار زیاد شود. اینجاست که ما به تعریفی از مصاحبه انگیزشی میرسیم. من شخصا خیلی به تعاریف علاقه ندارم، دوست ندارم شما تعریفی رو حفظ کنید، ولی فکر کردم اینجا لازمه که شما تعریف مصاحبه انگیزشی رو از نظر تکنیکی ببینید چیه. مصاحبه انگیزشی is a collaborative, person-centered form of guiding to elicit and strengthen motivation for change. یعنی چی؟ یعنی نوعی از راه نمایی و مشاوره فرد محور مشارکتی برای ترغیب و تقویت انگیزه جهت تغییره. ببینید اینجا چند تا نکته توش وجود داره. اولا میگن اگه بگن چیه، آیا این روان درمانیه، آیا این مشاوره است، چیه، بیشتر میگن لغتی رو که به کار میبرن میگن گایدینگ، یک نوعی راهنمایی است. پس از نظر سنس تعریفی اونایی که ابداع کننده مصاحبه انگیزشی هستن دوست دارن بگن این نوعی گایدینگ، راهنماییه. بعد میگن فرد محوره. فرد محور اگر از دیویدی کلاینت سنتر یادتون باشه گفتیم اصطلاحی است که جدیداً در مورد مراجع محور میذارن، به جای مراجع محور میذارن پرسن سنترد. بعد مشارکتی است، یعنی دو نفر با هم مشارکت میکنن. این نیست که شما از بالا به فرد تحمیل کنی یا شما به فرد دستور بدی یا شما به فرد فشار بیاری، یک مشارکتی با هم میکنید برای تغییر، که تغییر و تقویت انگیزه جهت تغییر. پس یه بار با هم تعریفش رو میخونیم دیگه به تعریف کاری نداریم. نوعی از راهنمایی و مشاوره فرد محور مشارکتی برای ترغیب و تقویت انگیزه جهت تغییر. A collaborative, person-centered form of guiding to elicit and strengthen motivation for change. خب دوستان عزیز، قبل از اینکه جلوتر بریم این اسلاید رو یه لحظه نگاه کنید. این اسلاید خیلی مهمه. نکته بسیار مهم. مصاحبه انگیزشی ابزار معجزه‌گر برای تغییر باور انسان‌ها و متقاعد ساختن اونها نیست. ما می‌بینیم گاهی اوقات این اصطلاح داره ابیوز میشه. مثلا شما میرید می‌بینید میگن یه آدمی هست نمی‌خواد ترک کنه، یه آدمی هست فراری از درمان، میگن خب مصاحبه انگیزشیش کنید. یا فکر کنید نوجوانی هست که اصلاً نمی‌خواد درس بخونه، میگن مصاحبه انگیزشیش کنید. این تصور برای شما پیدا نشه که این یه نوعی تکنیک نمیدونم برین واشینگ، شستشوی مغزی، متقاعد کردن انسانها یا یک تکنیکیه که معجزه میکنه دیگه. به کار میبری طرف یه دفعه میپذیره، به کار میبری طرف مجاب میشه. مثلا میگن این با اون فرد میخواد ازدواج کنه، شما برید یه جوری رأیشو بزنید، میگین پس برید مصاحبه انگیزشی. پس مصاحبه انگیزشی مجاب کردن، زدن رأی، شستشوی فکر، تغییر دادن تصمیم و اینها نیست. اون رول معجزه‌گر رو ازش انتظار نداشته باشید. فکر نکنید نوعی چرب زبانی یا نوعی زرنگی، نوعی زبلی برای تغییر دادن انسان هاست. نه دوستان عزیز، از این قضیه غافل نباشید. ببینید اگر ترازوی تغییر و همچین حالتی باشه، مثلا این وزنه تغییره و اون وزنه مقاومته، میشه اینو یک کارش کرد. یعنی ما تکنیک‌های مصاحبه انگیزشی رو وارد عمل کنیم به این نیت که تغییر بیشتر اتفاق می‌افته. یعنی مثلا اگر نسبت میل به تغییر و مقاومت به این صورت هست و طرف تردید داره برای تغییر، توی امبیوالنسی هست، مصاحبه انگیزشی خیلی کمک می‌کنه که ما مقاومتش رو کاهش بدیم و میل به تغییرش رو زیاد کنیم. ولی دوستان عزیز اگه همچین حالتی هست، دقت کنید، یک مقاومت بسیار بزرگ وجود داره و از یک میل کوچک به تغییر وجود داره، مصاحبه انگیزشی قادر به کمک نخواهد بود. پس اشتباه نکنید، اگر شما کفه ترازو اینجوریه دیگه مصاحبه انگیزشی زورش نمیرسه. و این چیه؟ اون مقاومت طرفه، هزینه های تغییره، فواید تر وضعیت موجوده. اگر حس میکنی وضعیت موجود خیلی براش خوبه، هزینه تغییر خیلی زیاده و تازه وقتی تغییر کرد چیز زیادی گیرش نمیاد، دیگه نمیتونی که با مصاحبه انگیزشی مجابش کنی. پس حواستون باشه، مصاحبه انگیزشی یک سقف محدودیت داره. اگر طرف تو همچین حالتیه، توی که حالت امبیوالنسه، آره میشه، ولی واضحا این دیگه امبیوالنس نیست. میدونی ما به این دودلی نمیگیم، تقریبا مجابه که من این کار رو نخواهم کرد. پس یه آدمی که با سماجت تمام نمیخواد این کاری رو بکنه و فوایدش مصلحتش در عدم انجام اون کار هست، مصاحبه انگیزشی به شما خیلی کمک نخواهد کرد. جا افتاد؟ قبل از اینکه باز بریم جلو یه چیز دیگه هم براتون بگم. به دلایلی مصاحبه انگیزشی به شدت با مسئله مراحل تغییر، stages of change، نظریه دی کلمنت پروچاسکا عجین شده. و جالبه خود ویلیام میلر براءت میجوه، میگه بابا اصلا این ربطی به من نداره، من نمیدونم چی شد، هر جا مصاحبه انگیزشی مینویسن اینم مینویسن. یعنی شما وقتی تکست های مصاحبه انگیزشی رو نگاه میکنی به طرز عجیبی مشاهده میکنی که همش سریع میرن سر مسئله stages of change. من استیجز آف چینج رو در اون دیویدی سیر اعتیاد بهش اشاره کردم و یه نظریه جداست، نظریه دیگه است که میگه معتادان یا اصولا هر کسی که میخواد تغییری بده از مراحل مختلفی رد میشه. مرحله پیش تعملی که در واقع مقاومت خیلی زیاده و هیچ میلی به تغییر نداره، مرحله تعمل که مقاومت نسبتا کمتر شده و دارن به یک تعادلی میرسن، در آمادگی که فرد احساس میکنه باید تغییر کنه و غلبه کرده نیاز به تغییرش، در مرحله عمل که اقدام میکنه و مراحل بعد. پس حواستون باشه stages of change SOC و مصاحبه انگیزشی هیچ لزومی نداره که به هم دیگه مربوط بشن، ولی نویسنده ها و کسایی که بعدن اومدن این مصاحبه انگیزشی رو توضیح دادن یه اصرار عجیبی دارن که هی همش به این مسئله اشاره کنن و میگن که اگر طرف توی مرحله پیش تعاملی هست خیلی مصاحبه انگیزشی کمک نمیکنه، باید طرف تو تأمل و آمادگی باشه. ولی میگم این دوتا رو با هم قاطی نکنید. نکته مهم دیگه ای که میخوام خدمتتون بگم اینه، موتیویشن آف اینترویوینگ نامساویست با تغییر دادن مردم. یعنی مصاحبه انگیزشی تغییر دادن مردم نیست، یعنی یه کاری کنیم که تغییر کنن. اگه یه کسی نمیخواد تغییر کنه، مثلا اون انسانی که میگه من اصلا نمیخوام مواد رو کنار بذارم، اون آدمی که اصلا راضی به رژیم گرفتن نیست، راه‌های دیگه‌ای وجود داره که ما در این دیویدی به اون اشاره نمی‌کنیم. مثلا فشار قانون هست، یه آدمی که نمی‌خواد الکلش رو بذاره کنار، یه آدمی که نمی‌خواد از کتک زدن زن و بچه‌ش امتناع کنه، اونجا دیگه مصاحبه انگیزشی به شما کمکی نمی‌کنه. اونجایی که در واقع فرد اصلا حاضر نیست که مثلا واکسن بزنه، حاضر نیست بره دارو بخوره، فکر نکنید مصاحبه انگیزشی یعنی اینو برو راضیش کن. نه، مصاحبه انگیزشی راضی کردن مردم نیست. برای راضی کردن مردم پدیده‌های دیگه‌ای هست، فشار قانون هست، مداخله خانواده هست، چیزی که بهش میگن اینترونشن، در دیویدیوهای دیگه صحبت میکنیم، محکومیت قضایی، دراگ کورت، شرایط محیط و مشوق‌های محیطی. پس این دوتا با هم مترادف نیستن و changing people میتونه خیلی از موارد ناشی از اونا باشه. مصاحبه انگیزشی یک نوع فقط مشاور است. خب با این مقدمه اگر آمادگیش رو دارید بریم وارد بحث مصاحبه انگیزشی بشیم. داستان مصاحبه انگیزشی از کجا شروع میشه؟ میلر میگه، البته باز میگم اینو راجرز میگه، به دیویدی راجرز برگردید این نکته رو ببینید. میلر میگه من احساس کردم درمانگران، پزشکا و اصولا همه افراد بشر یک ریفلکس یا یک رفتار اتوماتیک دارن که اسمشو گذاشته The Writing Reflex. Right یعنی چی؟ یعنی درست، یعنی سالم. به معنی راست هم هست، ولی منظور ما در اینجا درست و سالمه. و میگه The Writing Reflex اینه، مثل که روانشناسا، روانپزشکا، پزشکا، معلمین و اصولا هر کیون که میبینی به نوعی با دیگران در تماسه، یه اصراری داره تا یه جا کجی دید، تا یه جا مشکل دید، تا یه جا رفتار نادرست دید، سریع بیاد اونو درستش کنه. به این میگه The Writing Reflex. شما اگر معلم هستی و میبینی بچه قلم رو بد گرفته دستش، زود میای درستش کنی، اینجوری بگیره از هم. اگر شما مادری هستی و بچه داره قاشق رو یه جور کرده، نه دست رو اینجوری بگیر، آها باریکلا. شما حتی حتما به خاطر دارید بستگانتون عزیزانتون مثلا یه جوری کج نشستید دارید مطالعه میکنید، صاف بشین پسرم کمرت درد میگیره، آها آفرین. شما پزشک هستید دارید رد میشید، میبینید بیماری مثلا بد داره داروش رو استفاده میکنه، یا طرز راه رفتنش درست نیست، یا طرز خوابیدنش درست نیست، برگرد آها برگرد اینجوری بخواب، آها سرتو اینجا بذار، اینم پایین سرومه، اینم سرومه، درستش میکنه. پس پرستار، روانشناس، هر کس دیگه هست، تا یه جا خلاف، خرابی، بیماری دید، زودی میخواد بره درستش کنه. به این میگه The Writing Reflex. و میگه گرفتاری ما در مصاحبه انگیزشی تو قدم اول از Writing Reflex شروع میشه. یعنی شمایی که روان پزشکی، شمایی که مشاوری، شمایی که مددکاری، یکی میاد پیش شما داره یه کاری میکنه که شما احساس میکنی اشتباهه، میگه اولین اشتباه ضد مصاحبه انگیزشی از اینجا شروع میشه. چون میگه ها اون اشتباه ها درستش کن، نه اونجوری نباید درس بخونی، ها ببین این کارو نباید بکنی. حتی سرایت میده میگه معلم، مربی، اونا هم رایتینگ ریفلکس دارن و درست نیست. میگه اولین قدم که شروع پاتولوژی، شروع آسیب هست، از این رایتینگ ریفلکس شروع میشه و فتنه ها زیر سر رایتینگ ریفلکس. و باید شما یه درمانگر حواست باشه سریع نپرید به درست کردن امور. دیویدی راجرز رو برگردید، یکی از جملاتش خیلی قشنگ بود، میگفت هر قدر بیشتر جلو میرم، هر قدر تجربه کاریم بیشتر میشه، هر قدر جهان دیگران رو از راه امپاتی بهتر درک میکنم و ناهمخوانی خودم رو کاهش میدم، عجله و شتاب من برای درست کردن امور، rushing to fix issues، کمتر میشه. پس پیام اول اینه از writing reflex پرهیز کنید، هول نشید. تا یه جا کجی دیدید، خرابی دیدید، اشتباه دیدید، در قالب درمانگر و مربی اون رو اصلاح نمی کنید. میل ذاتی به درست کردن و اصلاح امور، باید حواستون باشه این ایمپالس خودتون رو کنترل کنید. فردی که اومده پیش شما میگه من روزی 2 گرم تریاک مصرف میکنم، سریع نمیپری بگی که هدف ما اینه که اونو دیگه مصرف نکنی، نه، ما مدعی العموم نیستیم. یا یکی که میبینی یه رفتاری داره که شما واضحا احساس میکنی آسیب زننده است، شما رایتینگ ریفلکس رو باید تو خودتون مهار کنید. البته همه اینا یه نکته دقت کنید، همه اینا یه دونه استثناء میذارن، اونم مسئله خودکشی، قتل و آسیب جدی به خود و دیگرانه. دیگه یکی دیدین میخواد خودشو بکشه، سریع باید مداخله کنید. ولی یک کسی هست که میگه من زندگی برام خوب نیست، میخوام از خانومم جدا شم، شما زودی نمیپری جلو که نه من با جلو این قضیه رو بگیرم. هول نشید و رایتینگ ریفلکس رو به کار نبرید. خب پس رایتینگ ریفلکس رو فهمیدید چیه. قسمت بعدی میلر اینجوری فرموله میکنه، اینجوری مصاحبه انگیزشی رو توضیح میده. میگه دقت کردید ما یه امبیوالنس داریم، فرد، مراجع، بیمار از یه جهت میخواد تغییر کنه، مثلا سیگارشو بذاره کنار، از یه جهت دلش نمیخواد تغییر کنه، میگه میخوام ادامه بدم. میگه اشتباه دوم یا فتنه دوم یا آسیب دوم زمانی شروع میشه که درمانگر مدعی تغییر، یعنی میاد به نفع این قسمت وارد عمل میشه. پس اول شد رایتینگ ریفلکس. یکی اومده به شما سیگار میکشه و داره سرفه میکنه. شما سریع میپرید جلو که هدف اینه که من سیگار اینو متوقف کنم. این میشه رایتینگ ریفلکس. قسمت دوم، من مدعی تغییر میشم. میگم باید میذاری کنار. سیگار داره به آسیب میزنه. به نفع این بره ترازو وارد عمل میشم. ببین ریاتو خراب کرده. عمرتو کوتاه کرده. مگه تو بچه نداری؟ مگه تو خانواده نداری؟ حیف نیست تمام جوانیتو داری با این ماده از بین میبری؟ یعنی من میشم مدعی اینی که باید تغییر کنی. میلر میگه وقتی شما مدعی تغییر میشی، دقت میکنید، پس بیمار مدعی مقاومت میشه. اگه اینجا رو فهمیدی کل مصاحبه انگیزشی رو فهمیدی. یعنی وقتی شما میای اصرار میکنی که طرف باید تغییر کنه، یعنی این میشه سهم من، پس این میشه سهم بیمار. واضحه؟ یعنی وقتی من شروع میکنم مدعی میشم که خب ببین سیگار بهت آسیب زده باید بذاری کنار، چی کنی؟ این میشه طرفدار این طرف. میگه خب آخه من چجور بذارم کنار؟ من بذارم کنار آخه وسوسه‌اش چیکار کنم؟ من بذارم کنار نمیتونم بیخوابی رو تحمل کنم؟ من بذارم کنار عین چی اشتهام زیاد میشه اینقدر چاق میشم؟ من بذارم کنار عصبی میشم بین اون فوش میدم؟ و بعد درمانگر اسم میکنه عجب مقاومتی داره طرف ازش در میزنه. دلیلش اینه که میگه وقتی شما مدعی تغییر میشید بیمارم مدعی مقاومت میشه و حالتی رو به خودش میگیره که شما بهش میگی مقاومت و انکار. میگه عجب آدم هم خلمجیه، من از صبح نشستم دارم براش مشکلات مصرف دخانیات رو میگم، اینا هی برای من جواب رو میکنه، هی از تو آستینش کارتی در میاره، نه اگه من این کارو کنم اینجوری میشه، پس اینو من چیکار کنم، پس اینو من چیکار کنم، پس اینو من چیکار کنم. پس قدم دوم یا آسیب دوم در ترویج انسانها به تغییر، ترغیب انسانها به تغییر، اینه که شما نباید مدعی تغییر باشه. من این بعضی موقعی مثال ساده شده رو میگم خدمت دوستان. مثلا شما در نظر بگید بچه ای که نمیخواد درس بخونه، خب اینم یک داستانه دیگه. اینجوری نیست که بچه ها اصلا نخوان درس بخونن، حتی اون بچه بازیگوش هم از یه جهت دوست داره درس بخونه، دوست داره نمره خوب بگیره، دوست داره سر کلاس تشویق بشه، ولی از یه جهت هم میگه که خب بازی رو چیکار کنم، اگه بخوام درس بخونم دیگه نمیتونم بازی کنم، بازیگوشی کنم، بیرون برم، پارک برم، بگردم، تلویزیون نگاه کنم. این دو حالت. وقتی مادر میاد مدعی درس خوندن میشه، اون شروع میکنه نق زدن و مقاومت کردن و یه حالتی پیدا میشه که جالبه. بعضی مادرها والدین میگن دیگه به اینجاشون که میرسه ذله میشن و بچه میگن مگه داری برای من درس میخونی؟ من برای آینده خودت میگم. یه جوری نق میزنه، مقاومت میکنه، انگار من بهش به نفع منه، انگار مثلا داره برای من درس میخونه. برای خودت داری درس میخونی، برای آینده خودت داری درس میخونی. این از کجا میاد؟ زمانیه که شما یارکشی میکنی و طرف این برو میگیری. وقتی شما طرف اینو میگیری، اونم به ناچار طرف اون برو میگیری. اینا پیشفرض‌های میلر در نظام انگیزشی است و میگه هر چقدر شما اینجا بیشتر فشار میاری، اون بیشتر مقاومت میکنه. هر چی مادر بیشتر از خوبیای درس خوندن میگه، بچه بیشتر از دشواری‌هاش میگه. پس تقابل نادرست و غیر سازنده. این مدعی تغییره، اون مدعی مقاومته. اصطلاحی که به کار میبره میلر اینه، میگه شما وارد کشتیگیری میشید. پس برای اینکه ذهنتون راحت‌تر به ذهن بسپارید، میگه wrestling with the patient، wrestling with the client، کشتی گرفتن. کشتی گرفتن چجوری میشه؟ شما هی باید فن بزنید، تکنیک بزنید، اونم باید حواسش باشه که ضرب فنی نشه، حواسش باشه در بره، حواسش باشه مقاومت کنه. و در واقع شما میگه عجب این کاری میکنه، عجب این سمجه، من هرچی میگم این همش یه چیز دیگه رو میکنه. آره، برای اینکه شما سیستم تبدیل به کشتیگیری شده. پس میگه باید از کشتی گرفتن اجتناب کنی. یعنی باید چیکار کنی؟ یعنی اینو میگه، میگه اون امبیوالنس باید در خود بیمار شکل بگیره، نه بین بیمار و درمانگر. میگیره چی میگم؟ یعنی خود بیمار باید با خودش کلنجار بره که این کارو بکنم یا نکنم، نه اینی که من مدعی تغییر بشم اون با من کلنجار بره. میگیری؟ یعنی وقتی شما مدعی تغییر میشی، خط کلنجار، خط جدال، خط مجادله میشه بین درمانگر و بیمار، در صورتی که درمانگر باید خودشو بکشه کنار و با تکنیکایی که خواهم گفت کاری کنه که کلنجار بیمار با خودش باشه. خود بیمار بگه نمیدونم، یه طرفم میگه این کارو بکن، یه طرفم میگه اون کار نکن، یه قسمتی از مغزم میگه مثلا درس رو خون، یه قسمتی دیگه‌اش میگه بی خیال برو بازه گوشی. من همش با خودم کلنجار میرم. میگه آره با خودت باید کلنجار بری، نه اینکه من با تو کلنجار برم. پس اصطلاحی که گفته میشه اینه، میگن دو سویه، دو سوگرایی. دو سوگرایی یعنی چه؟ امبیوالنس. اینجا که امبیوالنس میبینیم، باید در خود بیمار شکل بگیره، نه بین بیمار و درمانگر. پس اینم نکته کلیدی در درک نظام مصاحبه انگیزشی. خب تا اینجاش گرفتید، تکنیک مهم اینه که ما باید حواسمون باشه، هوشیار باشیم، اولا رایتینگ ریفلکس نکنیم، زودی میخواییم بشه تا بیم چیزان رو درست کنیم، دوما با یارکشی که من طرف تغییرم اون رو به طرف اپوزیسیون یا مقاومت نفرستیم. باید این دو سوگرایی در خودش باشه. در اینجا اصطلاح دیگری به وجود میاد که میلر اون رو به کار میبره، میگه آشکارسازی ناهمخوانی یا تناقض درون مراجعه. اصطلاحاً بهش میگن develop discrepancy. discrepancy یعنی چی؟ یعنی ناهمخوانی، عدم تجانس. develop یعنی چی؟ یعنی رشد دادن، ایجاد کردن. میگه هدف درمانگر این نیست که مدعی تغییر بشه، هی بیاد از خوبیای تغییر بگه که اونو بندازه به مقاومت. مدعی درمانگر خوب اینه که این دو سوی گرایی رو تو خود بیمار دامن بزنه، بگه ها ببین، از یه طرف دوست داری که شاگرد اول بشی، دوست داری تو کلاس بهت احترام بذارن، دوست داری نمرات خوب بیاری، بابا مامان شاد بشن، برات کادو بخرن، از یه طرف هم دوست داری تا لنگ زور بخوابی، جمعهاتو بازیگوشی کنی، همش تلویزیون نگاه کنی. آره این داستان مثل که توه و این داستان رو از توی خودش بجوشونید و بیارید بالا. اصطلاحاً به این میگن develop discrepancy. پس ناهمخوانی رو در خود بیمار آشکار کنید. هم میخواهم مواد مصرف کنم و هم میخواهم محبوب خانواده باشم، یه مثال از ناهمخوانی. هم میخوام لاغر و متناسب باشم، هم غذای پرکالوری بخورم. دیدی داستان چیه؟ داستان اینه که همینو میخوای، همونو میخوای. هم میخوام سیگار بکشم، هم عمر طولانی رو دوست دارم. هم درس نخونم و هم در دانشگاه موفق باشم. پس قسمت بعدی که در نظام روان درمان، نظام روان درمانی یا مصاحبه انگیزشی وجود داره، آشکارسازی یا ایجاد تناقض یا ناهمخوانی هاست. develop discrepancy. خب یه لحظه اینجا توقف کنید، یه عکس گذاشتم، میذاره به این زوم کنید، ریلکس بشید، این چند تا مفهومی رو که گفتم تو ذهنتون علکش کنید. writing reflects، داستان ambivalence و اینی که درمانگر نباید مدعی تغییر بشه، و عامل بعدی develop discrepancy. اینا شالوده های نظام مصاحبه انگیزشی رو می سازند. یه لحظه سکوت، آرامش، آها، چند نفس آهسته، ریلکس بشین، چون میخوام یه گردنه مهم رو براتون مطرح کنم که از اون رد بشین. در دیویدی کار راجرز یادتونه گفتیم نظام مصاحبه کار راجرزی، روان درمانی کار راجرزی، نان دیرکتیوه. یعنی راجرز معتقده درمانگر از قبل دستوری برای اینی که مریض به این ور بره یا اون ور بره نداره. یعنی همه اون کارا رو راجرز قبلا کشف کرده بود و اصلاً ابتکار میلر نبود. دیدید همون داستان که گفتم، هر چقدر تجربه‌ام بیشتر میشه عجلم و تعجیلم برای اصلاح مردم کمتر میشه، این همون رایتینگ ریفلکسه. یا اینی که من نباید مدعی تغییر بشم، اینو راجرز خیلی وقت پیش گفته. منتها اینجا یه فرق عمده بین موتیویشنال اینترویو و راجرز هست، برای همین گفتم یه لحظه آروم. اون فرقی نه، راجرز میگه من هیچ جهتی ندارم. یعنی اگر روان درمانی رو انجام دادم، طرف گفت من میخوام برم این ور، من هیچ فشار یا تلاشی نمی کنم که او بره اون ور، فقط میخوام راه خودش رو پیدا کنه. اما نظام میلر موتیویشنال اینترویوینگ دایرکتیوه، یعنی از قبل میگه، میگه شما به یک جهتی دوست داری مریض بره و از قبل شما حواست هست که من میخوام او رو به سمت خاصی سوق بدم، به سمتی که مواد رو کنار بذاره، به سمتی که خودزنی نکنه، به سمتی که رانندگی بدون کمربند و کلاه ایمنی نداشته باشه، به سمت اینی که ورزش کنه و وزنش رو کنترل کنه. پس اینجا یه تفاوت عمده و یک عدول و دور شدن از راجرز میبینیم. به نظر میاد راجرز صداقت بیشتری داشت، میگفت برای من علی طبیعت است، میخوام خود بیمار روش کنه و راهش رو پیدا کنه، حتی اگر راهش این باشه که بگه ببین من همه سبک سنگین کردم، این ناهمخوانیارم تو خودم آشکار کردم اینا، که هم میخوام مصرف کنم هم میخوام محبوب خانواده باشم، ولی به این نتیجه رسیدم که آره میخوام مصرف کنم و نمیخوام محبوب خانواده باشم، ناهمخوانی رو حلش کردم، به خانواده گفتم دیگه اصلا به من احترام نذارید، منو بندازید بیرون، من راحتم و به آرامش رسیدم و به یک حالت ریلکس رسیدم. راجرز میگه برای من قابل قبوله، میخوام هم لاغر باشم هم غذاهای پرکالری بخورم، به این نتیجه رسیدم که آره قید لاغر شدن رو زدم، میخوام پرکالری بخورم، عمرم هم کوتاه بشه. راجرز میگه بازم من باش اوکیم، من ناخواسته یا پنهانی سوقش نمیدم که ببین دوست دارم بیا این بر، یا میخوام سیگار میکشم عمرم کوتاه شد دیگه، آره خوب خوبه، پس به این نتیجه رسیدی، پس حاضر اینو فدای این کنی، بارکالله آفرین، پس بالاخره تناقض کانفلیکت خودت رو حل کردی، فهمیدی که من قید عمر طولانی رو زدم، نمیخوامم نوامو ببینم، میخوام این پوکای لذت بخش رو سیگار بزنم. خب دیگه پس دیگه با من کلنجار نرو، با خودم کلنجار نرو، اعصاب خودت خورد نکن، برو لذتشو ببر. این میشه نظام نان دایرکتیو، ولی نظام میلری دایرکتیوه، میگه ما یک دستور پنهان داریم که طرف باید سیگارشو بذاره کنار، باید الکلشو بذاره کنار. از یه طرف ببین به راجرز اعتراض میکردن، میگفتن وقتی شما نان دایرکتیوی خیلی قبول نمیکنن. یعنی چی؟ من یه سال رفتم پیش درمانگر، آخرش به این نتیجه رسیدم که الکل دوست صمیمی منه، عشق منه، میخوام ادامهش بدم، و رفتم به خانومم گفتم میخوای بری طلاق بگیری بگیر دیگه، من اینو انتخاب کردم. نظام راجرزی قاطعا میگه آره من دخالت نمیکنم، ولی خیلی ها قبول دارید، مخالف میشم، میگه آخه اینجا درمانیه که شما آقا زحمه هم خود مریض درمان، ما دوست داریم به نفع ما تحقیق کنیم. آره راجرز میگه به نفع شما نیست، پرسونال گروت شه به هر مسئله که خودش بره. البته راجرز معتقد بود تو گروت انسان ها بالاخره راهی رو پیدا میکنه که در واقع به نفع خودشه، ارگانیسمیک والیوینگ پروسس، یعنی هر کسی خیر خودش رو بهتر از دیگران میدونه، میگه خیرم هم اینه که سیگارم رو بکشم تا اینکه بذارم کنار رو با یه زندگی متفاوت بخوام سر کنم. اما نظام میلر از اون جهت مورد یه حمله دیگه قرار میگیره، میگن از یه جهت این خونسا بودنش اذیت میکنه، از یه جهت این که اون نفاقه. نه میلر قبول نمیکنه، میگه نه 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 من مریض رو فریب نمیدم، من با مریض صادقم. میگن ولی خیلی هم صادق نیستی، یواشکی دستور پنهان داری که من بالاخره تای ذهنم اینه که تو سیگار رو بذاری کنار، تای ذهنم اینه مواد رو بذاری کنار، یعنی همچینم برات علصبیه نیست. آره این دوتا انتقاد وارده، از یه جهت این میگم بابا این دیگه خیلی لیبرالیه، این دیگه هرچی شد هرچی پیش آید خوش آیده، فقط میخوای تنشن تو مریض کم بشه و رشد کنه، و این یکی از یه جهت میگم فریب بیمار هست. البته چارلز تروکس در دیویدی رواندرمانی مراجع محور با او آشنا شدیم، و حتی یادتون باشه نظام ارزیابی تروکس کارکوف رو مطرح کردیم. سالها بعد از راجرز اومد بیشتر مصاحبه های او رو گوش داد، چون یادتون هست گفتیم راجرز مصاحبه هاش رو ضبط میکرد، فونوگراف داشت، و متوجه شد که ای بابا راجرز هم مثل این که دایرکتیو بوده، یعنی همچین هم علی‌طبیعه براش نبوده، دوست داشته بیماران یا مراجعین به یه سمتی برن که به اعتقاد عموم مسیر سلامت هست. پس بعضی ها میگن راجرز هم دایرکتیو بوده، منتها خودش قبول نداشته، میگفته نه برای من کاملا برابره مسیری که بیمار میخواد بره و میخواد انتخاب کنه. درمانگر هدف خاصی را دنبال میکند و در نهایت میخواهد مراجعه به آن برسد. این تفاوت کلاینت سنترد مدعی راجرز با موتیویشنال اینترویو مدعی میلر هست. میلر میگه ما با مریض کشتی نمیگیریم. حالا من میدونم این قسمت با فرهنگ ما یه ذره تضاد داره، نمیدونم اینو چجوری بگم، ولی برای اینکه به ذهنتون متبادر بشه حرف حساب میلر چیه، میگه اون چی که درمانگر با مراجعه میکنه کشتی نیست، رقصه. حالا ببخشید دیگه من عذر میخوام، حالا تو ایرانم میگن حرکات موزون یا هر اسمی میخواین روش بذارین، اینه. میگه در رقص زور نمیارن به مریض، به مراجعه، به طرف مقابل فشار نمیارن، پا نمیگیرن جلو پاش، خلش نمیدن، ولی آروم و آهسته به جهتی میبرنش که میخوان. و همین بعضی میگن میلر صادق نبودی، یعنی داری کلک میزنی. میگی من یه جوری با مریض تا میکنم که خودش نفهمه دارم هدایتش میکنم به سمت خاصی. این نفاقه، این دورویه. ولی میلر اسمای قشنگی روش میذاره، بهش میگه موتیویشنال اینترویو. میگه من یه جوری باش تا میکنم، به جای اینکه باش کشتی بگیرم، کلنجار بکنم، بوکس بکنم، مثل یک رقص تانگو آروم 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 بدون اینکه مقاومتی بکنه، حتی با رضایت خودش میکشونمش به اون سمتی که میخوام. پس اصطلاحا میگن موتیویشنال اینترویو ایز دایرکتیو، ولی نظام کلاینت سنترد راجرز ایز نان دایرکتیو. خب البته میلر حواسش به یه نکته هم هست، میگه آره خب مصاحبه انگیزشی درسته دایرکتیوه، ولی بعضی جاها نان دایرکتیوه. این مثال رو نگاه کن، ترک سیگار، ترک مواد، توقف خشونت و پرخاشگری، توقف خودزنی، کنترل وزن و رژیم غذایی، افزایش تحرک و ورزش، پیگیری درمان طبی. میگه یه عقل سلیم، یه آدمی که واقعا مرض نداره، یه آدمی که سالمه، مشهوره، با کدوم یک از اینا دشمنه؟ مثلا میگه نه برای چی باید سیگار رو ترک کرد؟ برای چی باید خشونت رو ترک کرد؟ برای چی باید طرف خودزنی نکنه؟ خب دوست داره هر از سنگار رگی دستشو بزنه، یا نمیدونم چرا باید رژیم بگیرم عمر طولانی بکنم، من میخوام از اوشت. اینجوری استدلال میکنه، میگه اینا بدیهیه و یک اخلاق سالم، یک انسان سالم معتقد انسان‌ها رو به این سو باید هدایت کنن، یعنی دایرکتیو باشن. پس مصاحبه انگیزشی در بعضی حوزه‌ها دایرکتیوه. اما میلر اعتراف میکنه، میگه اگه پای همچین چیزایی هست، اون موقع من نمیتونم اخلاقاً دایرکتیو باشم. یعنی هدف پنهان داشته باشم که یکی که اومده پیش من مشاوره تحصیلی مجاب بشه که ترک تحصیل نکنه. شاید واقعاً موفقیتش در ترک تحصیله، شاید به قول بعضی میگن قسمتش اینه، شاید حکمتش اینه که ترک تحصیل کنه. یا مسئله مهاجرت، یکی اومده پیش خودش میگه میخوام همون دارو ندارم بفروشم مهاجرت کنم، من دیگه اینجا نمیتونم دایرکتیو باشم. یا مسئله خیلی مهم طلاق، خیلی ممکنه بگن طلاقم ما میذاریم تو اون قسمت، یعنی بعد از اینکه مشاوره تموم شد امیدمون اینه که طلاق صورت نگیره. ولی میلر میگه نه اینجا شما نمیتونی بگی. اینجا با راجرز هم جهت میشه، میگه باید نان دایرکتیو باشه. در واقع به قول اون قدیمی ها خیر و بیما وقع، حالا دیگه خیرش تو هرچی هست، ولی دیگه تو اینا خیرش تو ایناست. پس میبینیم میلر هم خودش حواسش هست، افراط نمیکنه، یعنی معتقده که نظام روان درمانی و مشاوره او قرار نیست هرچی من دوست دارم اونو به مراجعم تحمیل کنم. اینا رو همه قبول دارن، ولی اینا رو بعضی قبول ندارن. میگن شاید طرف دوست داره که دستشو ول کنه، اصلا دوست داره همه چیشو بفروشه بره یلخی یه جای زندگی کنه. به شما چه؟ پس شما حق نداری فریبش بدی و از قبل نگی که من این هدف رو دنبال میکنم. ولی اینجا شما میتونید دایرکتیو باشید. پس امیدوارم این قسمتم برای شما روشن باشه و بدونید میلر اعتراف میکنه مصاحبه انگیزشی تو بعضی جاها دایرکتیو، تو بعضی جاها نان دایرکتیو. اونجایی که نان دایرکتیوه دیگه خیلی به نظام راجرز نزدیک میشه. البته گفتم چارلز تروآکس اعتقاد داشت که خود راجرز هم تو خیلی از جاها وانمود میکرد دایرکتیو نیست، ولی دایرکتیو بوده. البته یادتون هست که گفتیم راجرز راجع به خودکشی و مسائلی مثل قتل و اینا دایرکتیو بود. اون رو خودش اعتراف کرد. پس اینجور جایی شما باید قاعدتا non-directive بمونید. خب فکر کنم یه مقداری با مسئله مصاحبه انگیزشی آشنا شدید. حالا میخواییم وارد بحث‌های فنی تر بشیم، تکنیکی تر بشیم. خب اگه موافقید یه استراحت بکنیم، یه وقت بندازیم و در ساعت بعد اصول مصاحبه انگیزشی رو دنبال کنیم. خواهشم اینه، یه پیشنهاد دارم بهتون. درسته من کند صحبت کردم و خیلی جاها رو تکرار کردم، ولی حتی اگه این کنش هست یه بار دیگه اون یه ساعت اول رو نگاه کنید، چون خیلی از اینا واقعا خیلی سریع دوست دارن به تکنیک بپرن، به خصوص خیلی از مراجعین روانشناسا روانپزشکا دوست دارن زود تکنیکا رو یاد بگیرن. ولی اگه شما روح مصاحبه انگیزشی رو درک نکرده باشید و اون بدیهیاتش رو نفهمیده باشید، وسط کار تبدیل به فقط خیلی عذر میخوام یک زبونباز مراجع فریب میشید که آره به قول همون راجع mindless parroting یه سری جملات رو تون تون تکرار میکنین، آها میفهمم، و یه سری سوالات کلیشه‌ای میکنین به این امید که جواب بگیری و جواب نمیدی. اونو خوب دقت کنید، یه بار دیگه نگاه کنید، وقت بندازید، بریم ادامه مبحث.